به نام خداوند روزیده و روزی رسان. خانوم ها، آقایان، سلام. خیلی خیلی خوش آمدید به بازار تهران. متشکرم که انتخاب شما رادیو تهران. بنده امیدی هستم، محمد حسین، و خوشحالم که به نمایندگی از همکاران محترمم میتونم همراهتون باشم تا ساعت 14:10. صدای بنده را از پشت ماسک میشنوید، به همین دلیلی که شاید اگر دوستان پیشتر شنیده باشن الان تفاوت داره، ولی خب دیگه دوست صدا بردارمون میگه الان صدا خیلی خرابه. من با توجه به اینکه استدیو خالی هستش و کسی دیگه ای حضور نداره، ماسک رو برمیدارم، اما شما لطفاً حتما از ماسک استفاده کنید.
بد یا خوب، افتتاح و کلنگ زنی نماد هفته دولت شده. این نماد از دولت موسوم به دولت سازندگی وارد مناسک هفته دولت شد، سنتی که با حد اکثر تبلیغات و خبررسانی سعی میشه اکثر پروژه های در حال ساخت یا کلنگ زنی طرح های عمرانی به گونه ای برنامه ریزی بشه که قبل از فرارسیدن هفته دولت مهیای افتتاح یا کلنگ زنی بشن، که این مهمترین منفعت اجتماعی و اقتصادی این سنته، چرا که هر دولت مردی در هر مقامی رو وادار میکنه برای این هفته مشخص پروژه‌ای برای افتتاح یا کلنگزنی معرفی کنه. افتتاح‌ها یا کلنگزنی‌هایی که بارقه ای از امید به آینده بهتر و پیشرفت رو نزد آحاد مردم میتونه ایجاد کنه. گرچه افتتاح‌ها و بهره برداری از طرح‌های ملی و بزرگ در سالی که درآمدهای نفتی افول کرده یا دولت با مشکلاتی مثل تحریم و کاهش درآمد درگیر هست، شیرینی دوچندانی داره که قابل تقدیر و تشکره. اما پرسش اینجاست، چرا هفته دولت به هفته افتتاح طرح‌ها خلاصه میشه؟ پاسخ به این پرسش واقعیتی تلخ رو عیان میکنه و اون عبارت است از این که در برخی موارد افتتاح یک پروژه برای دومین یا چندمین بار صورت میگیره، یا افتتاح طرح‌های کوچیک که اکثرا توسط شهرداری‌ها یا بخش خصوصی تأمین و پشتیبانی میشه، که نه تنها اعتبار اجتماعی دولت رو زیاد نمی‌کنه بلکه به شدت از اون میکاهه. به نظر میرسه در هفته دولت پرداختن به ذات دولت و دولت پژوهی بر افتتاح طرح‌ها مقدم باشه. از این منظر هفته دولت هفته ارائه کارنامه‌های دولت مردانه که بر اساس امتیازات کسب شده رئیس دولت میتونه نسبت به یارگیری و تقویت توان خودش اقدام کنه، ببینه کیا بهتر کار کردن، کیا پتانسیل دارن، ظرفیت دارن که ازشون استفاده بشه و بعد از اونها استفاده کنه. البته به شرطی که این فرمایش حضرت علی علیه السلام رو در بر بگیره که فرمودن در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنها و نه بی مشورت دیگران، زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن گونه ای از ستم است. پس کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربه و حیا هستند.
پاسخی نمیرسد که بر چه مبنای آزاد
عالی رتبه دولتی
در لابلای قراردادهای مردم
چنان بر سر فرهنگ آموزش این کشور معامله کردند.
ببینید، بنده خودم اهل انتقادم، اهل مسامحه در برخورد با مشکلات دستگاه‌های مسئول نیستم. انتقاد یه عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست.
انتقاد غیر انتقام‌جویی
بود. اینجور نباشه که ما همه کارهای منفی رو بیم. کارهای خوب هست، کارهای بد هم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی قول با پشتوانه. اگر چنانچه بخواهیم قول سدید داشته باشیم، این باید اینجوری حرکت بکنیم، اینجوری باید عمل کنیم.
بازار تهران از همینک تا ساعت 14:10 باز، در صورت تعطیلی هم البته ما رو در شبکه اجتماعی به نشانی بازار تهران 1، که البته بازار رو من باید اسپل کنم B A Z A A R بعد یه ای بعد تهران،
1. میتونید دنبال کنید تا از جریان بازار عقب نمونید، یا اگر برنامه رو موفق نشدید در زمان خودش بشنوید یا فقط به بخشایی از برنامه علاقه‌مند هستید، از طریق کانال ما میتونید اون بخش‌ها رو بشنوید. و اما امروز از طریق شماره 30094 لطفاً به ما بگین که اگر 50 میلیون پسنداز در اختیار داشته باشید باهاش چی کار میکنید؟ گزینه 1، در بورس سهام میخرم. گزینه 2، در بانک سرمایه گذاری میکنم و سود میگیرم. گزینه 3، سکه یا طلا تهیه میکنم. و گزینه 4، با کسان دیگه سرمایه هامو جمع میکنم و یک فعالیت تولیدی راه میندازم. چی کار میکنید؟ 50 میلیون پسنداز دارید. 30094. دستاورد. دشمن حتی با خشکاندن 50 میلیارد دلار معادل 900 هزار دلار هم نتوانست پیروز شود. البته باید بگیم 50 میلیارد تومان 50 میلیارد دلار معادل 900 هزار میلیارد تومان، این اشتباه شده. پس یه بار دیگه میخونم. دشمن حتی با خشکاندن 50 میلیارد دلار معادل 900 هزار میلیارد تومان هم نتوانست پیروز شود. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور.
ما قبول داریم که مردم در زندگیشون سختی ها رو تحمل کردن.
فقط در مورد فرمایش جناب آقای دکتر روحانی، ما این محاسبه ای کردیم و دیدیم که ایشون، یعنی اگه 50 میلیارد دلار و معادل 900 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، هر دلار قیمتش میشه 18 هزار تومان. ولی خب الان قیمت، میگن حتما دوستان حالا در ادامه برنامه، الان 18 هزار تومان نیست.
اما در این حال در برابر دشمنان تسلیم نشدن. اونا میخواستن ما را برسانن به نقطه فروپاشی نظام. اونها میگفتن پایان 97 شما نیستید. با محاسبه عادی درست میگفتن. اگه یه چرتکه عادی جلو باشه، یه ماشین حساب عادی جلو آدم باشه نگاه بکنه، اونا درست میگفتن. میگفتن این ملتی که این همه بهش فشار هست، یه مرتبه ما 50 میلیارد دلار درآمدش رو میخشکونیم. 50 میلیارد دلار یعنی 900 هزار میلیارد تومان. بعضیا که نقد غیر منصفانه میکنن، بعضیا که میگن اونجا چرا اینجوریه، اون مسئله چجور حل نشد، بدونن 900 هزار میلیارد تومان درآمد ما کاهش پیدا کرده. و علارغم این ما ایستادیم، علارغم این بازارهای ما و اجناس ما از اروپا هم بهتره.
در سومین روز از هفته دولت، 110 واحد صنعتی در استان با اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان به بهره برداری رسید و 8500 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم براشون فرصت شغلی ایجاد شد.
110 واحد صنعتی با کاربری های فلزی، غیر فلزی، نساجی، خدمات، مواد غذایی، قطعه سازی، برق و الکترونیک در 5 شهرک صنعتی استان به بهره برداری رسید.
محسنی بندپی، استاندار تهران.
این 110 واحد صنعتی با اشتغال زایی بالغ بر 8500 نفر و همچنین با اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان برای اونها هزینه شده که امروز ما شاهد افتتاح و بهره برداری این واحدها بودیم. خب این واحدها در شهرک‌های صنعتی شمس‌آباد، عباس‌آباد، شهرک صنعتی قرشک، در پرند ربات کریم و همچنین نصیرآباد و خوارزمی افتتاح شده.
در شهرستان ری 102 پروژه با اعتباری بالغ بر 598 میلیارد تومان با محوریت بهداشت و سلامت مورد بهره برداری قرار گرفت.
ما در هفته دولت 102 پروژه مورد افتتاح قرار میگیره.
حسین توکلی، فرماندار شهرستان ری.
که 598 میلیارد تومان اعتبار برای اینا در نظر گرفته شده. یکی از موضوعات بحث سلامت بوده که تا آخر هفته که از پروژه‌های مرکز جامع سلامت داریم که مورد بهره برداری قرار میگیره. تقویت خانه‌های بهداشت بوده. بحث دیگه‌ای که ما در شهرستان داشتیم بحث ساختمان‌های دهیاری‌ها بود که این پروژه هم در سطح شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفته. بحث سوله‌های ورزشی و کارآفرینی که امروز یکیشو در یکی از روستاهای بخش قلعه نو مورد بهره برداری قرار دادیم.
طرح‌های شهرستان پاکدشت تا آخر هفته دولت طی دو مرحله افتتاح می‌شود.
امسال در هفته دولت ما شاهد افتتاح 41 پروژه هستیم که در دو مرحله اتفاق میفته. 28 پروژه امروز و مابقی پروژه ها در روزهای آینده هفته دولت انشالله مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
هادی تمهیدی، فرماندار پاکدشت. سهم شهرستان پردیس از طرح‌های بهره برداری شده 31 طرح عمرانی و خدماتی بود.
31 پروژه داشتیم به مبلغ 737 میلیارد تومان.
رضایی، فرماندار پردیس.
و در حوزه عمرانی دهیاری ها و دستگاه های اجرایی 88 میلیارد و 500 میلیون تومان. در بخش بومهن هم 3 پروژه روستایی رو افتتاح داشتیم که رقمی حدود 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 3 پروژه ساختمان دهیاری و 2 پارکی که در روستاها داشتیم. انشاءالله مبارک باشه برای بهره برداری مردم عزیزم.
پروژه های آب و فاضلاب استان البرز همزمان با هفته دولت با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ساخت تصفیه خانه آب شماره 2 کرج و بهره برداری از طرح‌های آب و فاضلاب با هزینه 132 میلیارد تومان همزمان با هفته دولت آغاز شد.
هفته اول ماه ربیع الاول.
مهندس رضا اردکانیان، وزیر نیرو.
به 50 میلیون متر مکعبی که در حال حاضر از محل سد طالقان برای تامین آب شرب استان البرز تدارک میشه، 40% 20 میلیون متر مکعب دیگر هم افزوده خواهد شد.
صیانت از بازار و بورس به مفهوم تضمین بازار نیست. دولت از بورس صیانت میکند.
یک معمن خوبی باشه برای نگهداری در واقع پسندازها، هم میتونه معمن خوبی باشه برای تامین مالی بنگاه.
دکتر فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد و دارایی.
بنگاه هم طبیعتاً اینجا وقتی که مراجعه میکنن میتونن هم برای سرمایه‌گذاری ثابت هم برای سرمایه در گردش تامین مالی بکنن و هم از طریق عرضه سهام این کار بکنن، هم از طریق عرضه اوراق، هم صندوق پروژه، هم تشکیل شرکت‌های سهامی عام پذیرنویسی شد. هم از نظر روش ما تنوع داریم در بازار سرمایه، هم در واقع یک محیط درست میکنه که به کم کم منابعی که دو جامعه وجود داره هدایت بشه به سرمایه گذاری و تولید. این نکته های زمیت، یعنی این پول تبدیل به سرمایه گذاری میشه، تبدیل به تولید میشه، عرضه افزایش پیدا میکنه و از طریق این عرضه میتونه صادرات صورت بگیره، جایگاه ایران در اقتصاد بین الملل افزایش پیدا کنه، از طریق این عرضه میتونه کالاها داخل عرضه زیاد بشه، فزونی بگیره نسبت به تقاضا، قیمتا مناسب بشه، آثار اقتصادی زیادی داره. کاملا دولت به این دلیل سیاستش اینه که در واقع سیانت بکنه از بازار سرمایه. سیانت هم معنی خاصی داره، این با تضمین معادل گرفته نشه. سیانت میکنه، میبینید شما سیاست حمایتی که دولت داره، یک نمونهش هم امروز میبینید، خدا رو شکر بر اساس قراری که قبلا اعلام شده بود، امروز دارا دوم یا پالایش یک پذیرنویسی شروع شده. این پذیرنویسی به این معناست که هر فرد اگر 5 میلیون تومان بخره، 20% از تخفیف داره استفاده میکنه، یعنی از 5 میلیون تومان 1 میلیون تومانش تخفیف داره استفاده میکنه، یعنی 1 میلیون تومان بهره مند میشه از ثروت. توزیع ثروت صورت میگیره، یعنی بنابراین یک توزیع، کم کم میریم به سمت عادلانه کردن نظام توزیع درآمد و ثروت.
خبر طلایی.
سیزده و 46 دقیقه است. ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار سکه و طلا. آخرین تحولات بازار را از زبان ایشون میشنویم. آقای کشتیارای سلام به شما، همراهتون هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای امیدی. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز خوب رادیو تهران و در خدمتتون هستم. امروز قیمت جهانی طلا باز هم با کمی کاهش به 1927.90 دلار رسید، ولی ما این روزها باز مجددا شاهد افزایش جزئی قیمت ارز هستیم. به همین دلیل اون کاهش قیمت جهانی مانع این شد که قیمت ها کاهش پیدا بکنه. در آخرین معاملات بازار کشور قیمت سکه طرح قدیم 10,400,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 10,880,000 تومان، نیم سکه 5,350,000 تومان، روب سکه 3,000,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 1,680,000 تومان امروز به فروش رسیده. در حال حاضر هم هر بسقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت طلای کشور هست 4,564,000 تومان، 1 گرم طلای 18 عیار مبنای قیمت مصنوعات طلا 1,053,600 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم بر این اساس 1,403,400 تومان است. این آخرین وضعیت بازار است.
خیلی خوب، متشکرم از شما آقای کشتیارای، باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشید. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ایران 22800 تومان، قیمت لفظی و بازاری دلار در چهارراه استانبول و تهران خرید همینک 23180 تومان، قیمت سهام عدالت در آغاز معاملات امروز سهام 1,000,000 تومانی حدود 30,000,000 تومان و 532000 تومانی هم حدود 15,932,000 تومان. پنجاه میلیون سرمایه دارید، باهاش چی کار میکنید؟ در بورس سهام میخرید، توی بانک سپرده گذاری میکنید، سود میگیرید، سکه یا طلا تهیه میکنید، یا اینکه با افراد دیگه سرمایه هاتون رو جمع میکنید و یه فعالیت تولیدی راه اندازی میکنید؟ 30094 سامانه پیامکی ماست و برامون پیام هم فرستادی. چند تا پیام الان میخونم. علیرضا از تهران نوشته که من گزینه 4 انتخاب میکنم چون که عاشق تولید و شکوفایی صنعت و تولید هستم. نوشتن که من 20 میلیون تومان دیگه میذارم روش، میدم به صاحب خونم که باید سر ماه باش تمدید کنم. 70 میلیون میخواد اضافه کنه صاحب خونه آقای حمید رضا فلاحی. آقا اگه صدای منو میشتم یه تخفیف بدیم به این حمید خان. سیزده و 50 دقیقه است. افتخار داریم این لحظه در بازار تهران میزبان وزیر محترم ارتباطات باشیم، آقای مهندس آذری جهرمی. سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام آقای امیدی، عرض ارادت و همه شنونده های خوب رادیو تهران هم عرض سلام و ادب دارم، از عذریاتون قبول باشیم.
متشکرم. همینطور برای شما هفته دولت رو گرامی میداریم و خدا قوت ویژه میگم به شما آقای مهندس آذری جهرمی. پیشتر در تیر ماه بود آقای وزیر خبر از نسل پنجم اینترنت دادید که در شهریور ماه عرضه خواهد شد و حالا خیلی دارن صحبت میکنن در مورد تأثیر نسل پنجم اینترنت به ویژه در حوزه اقتصاد. آیا میتونه تحول ایجاد کنه؟ میتونه تأثیرگذار باشه؟
همینطوره. خب نسل پنجم تا الان دو تا ایستگاه از اون پنج ایستگاهی که بنا بود تا پایان شهریور راه اندازی بشه کارش به اتمام رسیده و الان زیر باره، یکی در منطقه امیرآباد تهران و یکی هم در منطقه بنی هاشم.
بله،
این دوتا راه افتاده، خدمات رو داره ارائه میکنه. البته فعلا دارن آزمایش های نهایی و تنظیمات و مسائل جانبیش رو انجام میدن، ولی سوالی که پرسید سوال مهمیه. خب یک زمانی برقراری تماس تصویری ممکن نبود به دلیل اینکه تکنولوژی پهن‌باندی مثل نسل 3 و نسل 4 وجود نداشت و کودک هایی که بتونن تصاویر رو فشرده سازی بکنن وجود نداشتن. وقتی اینا اومدن مکالمه تصویری امکان پذیر شد. وقتی مکالمه تصویری امکان پذیر شد خودش خیلی چیزای دیگر رو امکان پذیر کرد، مثل تلمدیسین یا پزشکی از راه دور و طبابت از راه دور رو.
بله.
طبیعتا نسل پنجم یه خصلت هایی داره که برخی از بخش های اقتصادی رو امکان پذیر، فعالیت های اقتصادی رو امکان پذیر بکنه. یکی از خصلت های نسل پنجم تأخیر کمه در ارسال وسیله ها، کمتر از در واقع 5 میلی ثانیه و در برخی از استانداردها 1 میلی ثانیه. اما اتفاقی که میفته اینه که اتومبیل های بدون سرنشین با تأخیر 1 میلی ثانیه قابلیت عملیاتی پیدا میکنن، میتونن فعال بشن، میتونن در واقع ارائه خدمت بکنن. یا جراحی از راه دور با تأخیر بالا امکان پذیر نیست، ولی وقتی نسل 5 میاد جراحی از راه دور امکان پذیر میشه. بسیاری از رشته های کاری هستن که با نسل 5 امکان داره که آنلاین بشن، یعنی فعالیتشون به مجموعه فعالیت های آنلاین اضافه میشه.
بله.
و طبیعتا اقتصاد دیجیتال رو بزرگتر میکنه.
آقای آذری جهر، برای این مواردی که اشاره فرمودین، از همین حالا که حالا شهریور ماه ان شاء الله ایستگاه های مختلف افتتاح بشن و ما نسل 5 رو داشته باشیم، میتونیم امیدوار باشیم که این خدماتی که شما اشاره کردین هم در کشورمون اجرایی بشه، یا اینکه نه اینا خیلی زمان میبره؟
در رابطه با جراحی از راه دور، خب بله، و ما با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم جلساتی داشتیم. اونها هم در واقع کارهایی در رابطه با خود سیستم جراحی از راه دور انجام دادن. برخی از ساختارها رو داریم ما هم دیگه پیاده سازی میکنیم بین پژوهشگاه ما و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر زالی و همکارانشون دارن کار میکنن تو این حوزه.
بله.
در رابطه با خودران هوشمند، خب ما تحقیقاتش رو آغاز کردیم، بعید میدونم تو کوتاه مدت باشه، ولی تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی هست که من دو تاشون مثال دادم. بله، اونا اویلیبل میشه و در دسترس قرار میگیره و امکان فعالیت از ابتدا دارن.
و اونچه که عموم مردم باید سر و کار دارن، اینترنت پرسرعت‌تر میتونن در اختیار داشته باشن. همون 5G میشه، درسته؟
تهنای باند 5G به مراتب بالاتر از 4G هست و قابلیت در حوزه استفاده عمومی چیزایی مثل 4K یا
بله
8K رو حتی روی نسل پنجم میشه انتظار داشت که ارائه بشه و همچنین سرعت و تهنای باند بالاتر.
و البته به شرطی که بتونیم گوشای 5G رو بخریم دیگه، چون خیلی گران شده.
خب ابتدایی که 4G هم اومد همین خصلت بود، یعنی شما اینترنت دایالاپ هم که بود پول زیادی میدادید، ولی امروز از اون تکنولوژی خبری نیست و همون پول رو دارید میدید برای مثلا 3G و 4G.
همه گیر میشه دیگه.
طبیعتا همه گیر که بشه قیمتاش افت میکنه و خیلی نگرانی
جدی. بسیار عالی. آقای وزیر، چون در مورد قیمت صحبت کردیم، مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان محترم مجلس داشتن، اولین نکته‌ای که مطرح کردن بحث کنترل گرانی در کشور بود. خب پیشتر میدونم که خود شما هم به نوعی شکایت داشتید از گرانی بسته‌های اینترنتی و در نهایت ظاهرا اتفاقهایی هم افتاد و قیمت بسته‌ها به روال سابق برگشته. یه توضیح میدین الان چه اتفاقی افتاده؟
خب من که نباید گلایه بکنم، من باید عمل بکنم. حالا گلایه نکردم، منتها اعلام کردم که این افزایش قیمت بسته ها و حذف بسته های پرطرفدار خلاف مقررات.
بله.
و اینها باید برگرده و خب یک پیگیری شد. طبیعتا مکانیزم حقوقی داره این پیگیری ها و مطابق با مکانیزم حقوقی بسته ها برگشت داده شدن و الان در دسترس عموم مردم هستن.
یعنی دیگه به قیمت سابق الان در دسترس قرار میگیره. فقط
بله، برگشتن و الان خب مردم میتونن استفاده بکنن، در حال استفاده هم هستن. بله.
و بنا بود گران فروشی که پیشتر صورت گرفته به مردم برگرده اگه بسته گران.
بله، باید برگردونن. ایرانسل برای مشترکینش برای جبرانش در واقع این یک ماهی که بسته رو در دسترس قرار نداده بود، یک در واقع بسته اصطلاحاً اسمش رو گذاشتن دلجویی، یک بسته دلجویی به مشترکینشون دادن. نزدیک 1,300,000 نفر از مشترکینشون با توجه به حذف بسته ها متاثر شده بودن که برای همه اونها مطابق با گزارشی که به من دادن بسته های 2 گیگابایت در واقع دلجویی رو فعال کردن. همراه اول هنوز این اقدام رو انجام نداده و خب طبیعتاً پرونده‌ش هم همچنان بازه و طبیعتاً تا این اتفاق نیفته قابلیت بستن پرونده تخلف وجود نداره.
پس مشترکین همراه اول منتظر باشن که انشالله دلجویی بله از اونها صورت بگیره. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب مهندس آذری جهرمی، سپاس که گفتگو کردید با بازار تهران.
شما باشید.
زنده باشید. وزیر محترم ارتباطات با ما گفتگو کردن.
کاشانک
بازار مسکن با پدیده جدید روبرو شده. بازدید از ملکی که نیازمند داشتن خودروی میلیاردی یا حساب بانکی بالا هستش. قراردادی نوشته نشده برای بازدید برخی واحدهای لوکس که در نقاط مختلف تهران ساخته میشن. واحدهای بالاتر از متری 50 میلیون یا حتی 100 میلیون. بررسی‌ها نشون میده یکی از دلایلی که در چند سال اخیر قیمت مسکن رو در مناطق شمالی تهران و یا حتی برخی شهرستان‌ها تعیین می‌کنه، دیگه عرف اون منطقه نیستش، بلکه گروه سازندگان املاک هستند که برای یک منطقه قیمت گذاری میکنن. گروه سازندگان املاک معروف تهران که تحت برندهایی به ثبت رسیدن، یکی از اقدامات و دستاویزهای صاحبان املاک در مناطق شمالی تهران برای بالا بردن قیمت مسکن در اون منطقه حساب میان و صاحبان ملک در مناطق شمالی تهران با به مزایده گذاشتن املاک خودشون سعی میکنن بهترین گروه سازنده های املاک رو برای ساخت اون ملک و بالا بردن قیمت اون منطقه انتخاب کنن. به گفته کارشناسان مسکن، تأثیر برندسازی یه ملک اونقدر زیاد هست که موجب افزایش 10 تا 30 میلیون تومانی هر متر مربع اون ملک نسبت به املاک مشابه خودش در اون منطقه بشه. به گفته یکی از مشاورین املاک، برندسازهای معروف تهران با هجوم به مناطق شمالی و حتی مناطق میانی و غربی تهران باعث بالا رفتن قیمت اجاره بها و یا خرید مسکن در این مناطق شدن و قیمت املاکی که با نام این برندها ساخته میشه به قدری بالا هست که مردم عادی به هیچ عنوان قادر به خرید اون نخواهم بود. مردم عادی حتی قادر نیستن که این املاک رو بازدید کنن و اگر بخوام بازدید کنن باید پرینت حساب با گردش بالا یا ماشین میلیاردی داشته باشن. به گفته یکی از سازندگان املاک در تهران، آپشنایی که هزینه زیادی برای سازندگان ایجاد نمی‌کنه در افزایش قیمت این املاک موثر هستند. آپشن‌هایی مثل سونا، جکوزی، نصب روف گاردن در پشت بام و سالن ورزش که قیمت هر متر مربع ملک رو 10 تا 15 میلیون بالاتر می‌بره. به عنوان مثال، عرف قیمت مسکن در محله عزگل تهران متری 50 تا 60 میلیون تومان هست، اما پیش فروش یکی از ساختمان‌های برندسازی شده در این منطقه 75 میلیون تومان اعلام شده. بررسی‌ها نشون از گسترش برندسازی به این شکل در مناطق دیگه تهران، کلان شهرها و حتی استان‌های شمالی کشور میده که اگه به این شکل ادامه پیدا کنه و مسئولین به اون توجه نداشته باشن، باید شاهد افزایش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن در آینده نه چندان دور باشیم. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
بنا بود که از ساعت 12 امروز عرضه صندوق ETF دارا دوم آغاز بشه. خیلی میدونم در موردش سوال دارید و حالا در بازار تهران با آقای نصرآبادی گفتگو خواهم کرد. ایشون مسئول صندوق‌های ETF هستن در بورس، البته سمت‌های دیگری هم دارن، ولی آنچه که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم دارا دوم و به همین دلیل این عنوانشون رو من ذکر کردم. قربان، سلام عرض می‌کنم بهتون، خیلی خوش اومدید به بازار تهران.
سلام علیکم، من هم خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. خدمت شما و تنانی درزت من سلام می کنم.
زنده باشید.
و ایام عزاداری ابو عبدالحسین من خدمت رو تسلیت می کنم.
خیلی ممنونم، منم به شما تسلیت عرض می کنم. آقای نصرآبادی، دارا دوم یا پالایشگاه یکم شامل چه نمادهایی میشه؟
ببینید، 4 تا شرکت پالایشگاه بندرعباس، تهران، اصفهان و تبریز.
و الان به چه تعدادی سهم